بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث در حجیت خبر واحد مسئله اصولی است یا از مبادی تصور جس؟ مرحوم محقق قمی معتقد است که بحث از مبادی تصور جس، چون بحث در وجود الموضوع هل خبر الواحد حجت اولا، یعنی آیا سنت را داریم یا سنت نداریم. بعدها آمدن به گونه ای جزء مسائل اصولی کرده ان. اول مرحوم صاحب فصول گفت موضوع ادله اربعه به قید دلیلیت نیست تا بحث بشود بحث از وجود موضوع. بحث موضوع ذات الادله هست و دلیلیت از عوارض. این هم عرض کردیم مشکلاتی داشت. بعدن مرحوم شیخ انصاری آمد مسئله را به گونه دیگر مطرح کرد، گفت بحث در ثبوت و لا ثبوت، هل سنت الواقعیه یثبت به خبر الواحد او لا یثبت. این هم آیا آخوند اشکال کردن که این ثبوت لا ثبوت تعبدیه و ثبوت لا ثبوت تعبدی از آثار خبر حاکی نمحکی. بعدن خودشون جواب دیگری فرمودن، گفتن از در این قید را ما رها کنیم که به جناب عالی گفته که موضوع علم اصول ادله اربعه هست و اصلا قبول نداریم که مسئله اصولی آن است که از عوارض ادله اربعه بحث کند. میزان در مسئله اصولی این است هر چیزی که در مسیر استنباط حکم شرعی قرار بگیرد، هر چیزی که برای مجتهد ابزار و ادوات، این مسئله اصولی است. ولا شک بر این که خبر واحد حجیتش از ابزار و ادوات استنباط. تا اینجا روزه عرض کردم خدمتتون که عالی دو شنبه گفته بودیم. حالا نظر خودمان را میگیم. ما نظر خودمان را در اول جلد اول، یعنی اول علم اصول، در اونجا بیان کردیم. آقایانی که از اول بودن به دفترشون مراجعه کنن، این بیانی که الان عرض میکنم این بیان در گذشته بوده و اون این است که موضوع علم اصول الحجت فی الفقه هست. توی کیمه مندازیم الحجت فی الفقه، زیرش خط میکشیم، این موضوع علم اصوله، الحجت فی الفقه. چون جناب فقیه تمام کارش این است که میخواد حجت در فقه را پیدا کند، در حقیقت به دنبال الحجت فی الفقه. در تمام موارد نظر فقیه به الحجت فی الفقه، خواه حجت باشد برای حکم واقعی مثل خبر واحد، یا حجت باشد برای حکم ظاهری مانند اصل براءت استصحاب، در تمام نظر این است که یه حجتی گیر بیاریم تا این حجت برای ما در فقه مدرک باشد، حکم الهی را استنباط کنیم، خواه حکما واقعیا او حکما ظاهریا. اگر به این توجه داریم که فقه و فقیه تمام نظرش به الحجت فی الفقه، فقیه یقین دارد که بینه و بین الله، مطلب دومه ها، مطلب اولین شد که نظر فقیه همه به همه به الحجت فی الفقه. مطلب دوم، فقیه یقین دارد بینه و بین الله تبارک و تعالی حجتی هست. خلاق متعال این بشر را به اصطلاح سرگردان قرار نداده، بینه و بین الله حجتی هست. بگد والله بالله تالله برب الکعبه، بین من و بین خدا حجتی هست. اما این حجت تعیناتش را نمیشناسی، خصوصیات را نمیشناسی، چه به بو تعینات چه به فرما خصوصیات. یقین دارد الحجت فی الفقه هست، بینه و بین ربه حجت و اللهی هست. اما تعینات اون، خصوصیات اون روشن نیست. در علم اصول بحث در خصوصیات این الحجت فی الفقه هست. آیا این الحجت فی الفقه هل یتعین فی خبر الواحد اولا، هل یتعین فی الاجماع المنقول بخبر الواحد اولا، هل یتعین به اصل البراءة اولا، چه بفرما یتعین چه بفرما یتخصص. عباراتنا شتا. بناءً على هذا بحث ما در وجود الموضوع، خبرش را بگو، بحث ما در وجود الموضوع نیست. چرا؟ قسم خوردیم، پنج تا قسم، بالله تالله برب الکعبه ترب الکعبه، بین من و بین خدا حجتی هست. پس بحث ما در چیه؟ بحث ما در وجود موضوع نیست، بحث ما در خصوصیات موضوعه، بحث ما در تعین اون موضوعه. آیا اون الحجت فی الفقه هل یتعین هل یتخصص بالخبر الواحد اولا، هل یتخصص به اصل البراء اولا، هل یتخصص بالاجماع المنقول اولا. بناء على هذا فمرجع المساله الى البحث، فمرجع المساله الى البحث عن فمرجع البحث فمرجع المساله البحث عن خصوصيات الموضوع، تعينات الموضوع، تلونات الموضوع. این الحجت فی الفقه در چه قالبی از قالبها هست؟ آیا قالبش خبر واحده اگر حجت باشه؟ آیا قالبش اصل براءت اگر حجت باشه؟ اگر قالبش استصحاب اگر حجت باشه؟ پس ما بحثی در وجود الموضوع نکردیم. وجود الموضوع امران محققان مسلمان ثابتان لا شک فیه و لا ریب. بحث ما در علم اصول در تعینات آن موضوع، خصوصیات آن موضوع، عوامی بگم قالبهای آن موضوع، قالب آنها چیست. بالاخره الحجت فی الفقه باید قالب داشته باشه، مجرا داشته باشه. بحثی در مجاری قوالب خصوصیات تعینات تلونام اتفاقا این مسئله در فلسفه خیلی روشنه. در فن اعلا البته من خوشم نمیاد در علم اصول فلسفه بگیم، ولی چون یک تناسبی دارد عرض میکنم. در فن اعلا که میگن الهیات بالمعنى الاعم، موضوع چیه؟ الموجود بما هو موجودون، الموجود بما هو موجودون. فیلسوف یقین دارد که در خارج از ذهن یک وجودی هست، وجود بما هو وجود، موجود بما هو موجود. پس بحثش در چیه؟ بحثش در تعینات. هل این وجود یتعین بالواجب و بالممکن و الممکن بالمجرد قبل مادی بالجوهر و بالعرض؟ فیلسوف هم اتفاقا یقین دارد که ما وراء ذهن یک واقعیاتی هست. هرگز سوفسطایی نیست که منکر واقعیات بشود. یک واقعیتی در خارج هست، ولی بحثش در تعینها و خصوصیات و قالبها و به اصطلاح تلونهای اوست. و لذا میگن الوجود اما واجبان او ممکن، و الممکن اما مجردان او مادی، و المجرد اما نفسان اما عقلان او نفسان. عرض کردم خدمتون که و المادی اما جوهران او عرض، و الجوهر و الارض الى آخر. البته این تقسیم به نحو احسن هم می شود گفت، الموجود اما واجبان او ممکن، و الممکن اما جوهران او عرض، و الجوهر اما نف اما عقلان او نفسان او جسمان او ماده او صوره، که جسم مرکب از اونهاست، و الارض الى آخر. همینطوری که در فلسفه یقین به وجود موضوع داریم. چرا یقین داریم آشمم رضا؟ چون سوفسطایی نیستیم. بحث ما در تعینها و تشخصها و تلونها و قالبهاست که این وجود گاهی قالبش واجبه، گاهی ممکنه، ممکنه هم جوهره، عرض جوهر هم اقسامی دارد، عرض هم اقسامی داره. این حاصل نظریه ماست. در اینجا تفصیلا در جلد اول گفتیم. پس موضوع الحجت فی الفقه جناب اصولی بحث در تعینها و تشخصها و تلونها و قالبها میکند، کما اینکه فیلسوف یقین به وجود در خارج دارد، بحث در تعینها و تخصصها. خب یه انقوط میگیم، هر که این انقوط قلط را بگد، من یه جایزه بهش میدم، یه کتاب خوبی میدم، یه دور حج میدهم، یک دور حج 5 جلدی. این قلط را میگم به شرط اینکه قلط را بفرمایید. این قلط اگر واقعا موضوع علم اصول الحجت و فی الفقه، پس چطور مسئله وارونه است؟ میگیم خبر الواحد حجه، پس باید بگیم الحجت و هل الحجت و خبر الواحد اولا. حجت را باید موضوع قرار بدیم، چون بنا شد علم اصول موضوعش الحجت و فی الفقه باشد، و بحث ما در بخش ما در لبر باز کن، همه داری شما رو که دو عرض کنم یخشار العلماء باز کن. موضوع ما الحجت و فلفقه، بحث ما در تعجن ها و تشخص ها و تلون ها و قالب هاست. اگه اینه پس چطور مسئله وارونه است؟ میگیم خبر الواحد حجه، باید بگیم حد الحجت و هو الخبر الواحد اولا، حد الحجت و اصل البراء اولا، حد الحجت و الاستصحاب اولا. حجیت را باید موضوع قرار بدیم، خبر الواحد را محمول قرار بدیم. و حالا که عکس میکنیم، همه اش حجیت موضوع نیست، حجیت محموله. این قوت بر مبنای ما این اشکال وارده. پس اگر موضوع الحجت فی الفقه، حجیت باید محمول باشد، حجیت باید موضوع باشد، تعین ها بشود محمول. بگیم حد الحجت و تعین، بگید حد الحجت و خبر الواحد، حد الحجت و اصل البراءه، حد الحجت و مفهوم الجمله الشرطیه. و حال اینکه عکس تعین ها همه اش موضوع حجیت خبر این قول قلتو. کجا گفتیم این را؟ خب بس شما مستحق جایزه نشدی. عرض کردم از درس قبلی ما یادت آمد، موضوع را از بین برد. چشم، به شما میدیم. قلتو، همینطوری که آقا فرمودن، این مسئله به خاطر سهولته، برای اینکه کار را آسان کنن، عرض کردم خدمتتون که جزئی را موضوع قرار میدن، میگن هل خبر الواحد حجه اولا، چون جزئیات به ذهن زودتر وارد میشود تا عام. این به خاطر تصویر مسئله است، میگن هل خبر الواحد حجه اولا، هل اصل البراءه حجه اولا. چون اگر شی جزئی شد بهتر انسان او را میشناسد تا کلی باشه. اتفاقا در فلسفه هم چنینه، در فلسفه هم نمیگن حد الموجود و عقل اولا، برای بله عکسش میگن، میگن حد العقل موجود اولا، حد النفس موجود اولا، حد الواجب موجود اولا، حد الممکن موجود اولا. این به خاطر تسهیل مسئله هست. این جواب را مرحوم حاجی سبزواری در اول الهیات دارد. اول الهیات منظومه را ببینید، اونجا هست. فتلخص من اول درس الهنا عدت و مطالب. یک، عرض کردم تمام نظر فقیه به الحجت و فی الفقه، عاشق الحجت و فی الفقه هست، مطمحش الحجت و فی الفقه. حتی امام رحمت الله علیه می فرمود موضوع کل علمین، این موضوع اصطلاحی نیست، بلکه اونی که مورد توجه هر کسی است. مهندس توجهش به کم متصله، ریاضیدان توجهش به اعداد است. اینجا هم تمام توجه فقیه به الحجت فی الفقه. یک، دو، فقیه میداند بینه و بین ربه بالله تاللهی الحجت فی الفقه هست، چون الیوم اکبرت لکم دینکم. سه، پس اگر میداند حجت فی الفقه هست، مؤکد چیه؟ مؤکد شناسایی خصوصیات و تعین ها و قالب هاست. چهار، اگر اینجورا شد بحث ما دیگه بحث در وجود الموضوع نیست، بحث در محموله. قصد الحجت فی الفقه قطعیه، عوارض تعین قوالب خصوصیات اون را میخوام بشناسیم، این دیگه جای بحث نیست. در آخر یک انقوطی گفتیم، انقوط که اگر الحجت فی الفقه موضوعه پس در تمام مسائل علم اصول باید الحجه موضوع باشد، و حال اینکه همیشه محموله، عرض کردم جوابش به خاطر سهولت در تعلیم متعلم به جزئی علاقهش بیشتر از عرض کردم تا کلی، و لذا جزئی را موضوع قرار میدهند. کلمه اخیر حتی عرض کردم در فن اعلا هم هیچگاه وجود موضوع نیست، وجود محموله. هل العقل موجودون، هل النفس موجودون، الى غیر ذلک. این مبنای ماست على وجه الاجمال. التفصیل در اول جزء اول. ازا تم مزالک، نه دیگه جای بحث نیست، ازا تم مزالک فعلا در باره حجیت خبر واحد ارز کنم اقوالی هست. اگر شیخ طوسی را منها کنیم دو قول بیشتر نیست. قدما غالبا قائل به عدم حجیت خبر واحد هست. مرتضی در ذریعه قائل به عدم حجیت. ابن براد که تلمیز مرحوم مرتضی است قائل به عدم حجیت. طبرسی اون هم قائل به عدم حجیت، ولی متأخرین از محقق به این طرف قائل به حجیتن. المسألة ذاتو قولین، قدما قائل به عدم حجیت، اما متأخرین قائل به حجیت. البته قدمای اصولیون نه اخباری ها، این یک. ولی شیخ طوسی اعلی الله مقامه در عدت الاصول کلامش مضطربه، یک نحوی نیست. ظاهرا 40 صفحه درباره حجیت خبر واحد بحث کرده، 4 جور قول ازش استفاده می شود. گاهی میخواد بفرماید قول ثقه حجته، یعنی عادل. هر موقع بگن ثقه یعنی عادل، نه ثقه به معنای کسی که دروغ نمیگه، نه. در اصطلاح اصولیون و رجالی ها ثقه به معنای عادل. اگر نجاشی میگه ثقتان، یعنی ای عادلون. قول اولین است که ثقه حجته. قول دومش این است که هر راوی که متعون نباشد، تن بهش نزنن، فیه نظر نگن، هر راوی که زیر سوال نرفته باشد، متعون را اگر بخواهیم فارسی کنیم، امروزی ها میگن زیر سوال برد، هر راوی که زیر سوال نرفته حجته. پس ثقه هم حجته، حتی مهمل هم حجته. مهمل یعنی چه؟ مهمل این است که در رجال آمده ولیکن نه توثیق شده و نه تضعیف شده، اینه میگن مهمل. گاهی آقایان مهمل را با مجهول اشتباه میکنن. مهمل غیر از مجهوله. مجهول کسی که ناشناخته باشه. یک احمد ابن محمدی هست، نمیدونیم کیه، اونا میگن مجهول. مهمل نه، شناخته است، قشنگ میدونیم پدر، مادر، راوی، استاد، شاگرد. اما احمد علم الرجال نه توصیب کرده اند و نه تضعیف. اشتباه نکنید، مجهول را به مهمن. المجهول من حکم اهل الرجال بالجهاله، میگه نمیشناسی. ممکنه تانه تلو امام زمان باشه، ممکنه آدم افسق الفسقه باشه، نمیشناسی. مهمن شناخته شده هست، قایت ما فی الباب لم یضعف و لم یوثق. گفته همین مقداری که زیر سوال نبرده باشند متعون نباشد حجت. حالا میخواد ثقه باشد، میخواد مهمل. این دو قول. قول سوم این است که همین مقداری که این آدم دروغگو نباشه، ثقه لسانی داشته باشد، ولو فاسق باشد، ولو عرض کنم غیبت میکنه، عرض کنم خدمت کار زشتم انجام میده، اما یه آدمیست مقید است که دروغ نگه. این هم قول سومشه. قول چهارمش این است که تمام کسانی که تضعیف شده ان قولشون حجت، به شرط اینکه یک مؤیدی داشته باشه، یه مؤیدی اون را تأیید کند. فسال شیخ نطوسی فی حجیت الخبر الواحد اقوال اربعه: یک، حجیت قول الثقه. دو، حجیت غیر المتعون، مهمل را هم شامله. سه، حجیت قول الفاسق بشرط ان یکون متحرزا عن الکذب، دروغ نگه. چهارم، گفته حتی اونها که تضعیف شده اند قول اونها هم حجته، به شرط اینکه یک مؤیدی از اخبار دیگران داشته باشه. این قول شیخ طوسی است. ولذا در معالم اگر مطالعه کنی قول شیخ طوسی گم شده. قول شیخ طوسی در عدت الاصول همین چهارتاییست که من در آوردم. گاهی اولی را میگه، گاهی دومی را، گاهی سومی و گاهی چهارمی. این اقوال مسئله هست. اما اهل سنت اونها غالبا قائل به حجیت خبر واحد هستن. حتی اون شروطی که ما قائلیم برخی از اون شروط را هم قائل نیستن. اذا علمت الاقوال فعلم استدل النافی بالآیات القرآنیه. قرآن به من لطف کن آقای. استدلوا بالآیات القرآنیه، با سه گروه از آیات استدلال کرده اند. یادداشت بفرمایید. سوره نجم آیه 27 و 28، سوره حجرات آیه 12، سوره اسراء آیه 36. اول النجم را میخونیم. سوره النجم آیه های 27 و 28. این سوره نجم آیه های 27 و 28. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. آنها که به آخرت ایمان ندارن میگن فرشتگان زنن، دخترن. اتفاقا عکس این فرشتگان را هم که تصویر میکنن، ناآگاه ما هم اونها را زن معرفی میکنیم در تصویرها. قرآن میفرماید و ما لهم بهی من علم، هرگز اینها آگاهی ندارن. این یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینا دانشی نسبت به این مسئله ندارن، هرچی میگن یک زنیست، گمانیست و گمانم به درد حق نمیخوره. میگن این کلیه، این یتبعون الا الظن، این صغرا، و این نظن لا یغنی من الحق شیئا کبرا. این فرق نمی کند، اصول دین باشد، احکام باشد، زن طبیعتش این است که مغنی از حق نباشه. مورد هم که مخصص نیست، ولو مورد کیفیت آفرینش فرشتگانه، ولی کبرا کلیه. عرض کنم همیشه صغرا جزئیه، کبرا کلی، شکل اولم هست. اونها که منکر منطقن، این عید منطق، شکل اول چیه؟ و شرطه الایجاب فی صغراه و انگرا کلیتا کبراه. یه منظومه بود از سلم المنورق، من دوران جوانی گیرم آمد، این شعر مال اونجاست. و شرطه الایجاب فی صغراه و انگرا کلیتا کبراه، این یتبعون الا الظن، این صغراه کبرا، و این نظن لا یغنی من الحق شیعا کبرا. و اما آیه دوم سوره حجرات، آیه های اخلاقی در سوره حجرات، اونجا هم آقایون کم و بیش خاطرشون هست، سوره حجرات آیه 12، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اجتنبوا کثیرا من الظن، چرا نگفت اجتنبوا جمیع الظن؟ چون بعضی از ظنون مطابق واقعه قرآن دقت میکند، و 100% ظن باطل نیست، اقلا 10% مطابق واقعه. میگد اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، البته ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا. قرآن در این آیه روابط منطقی را رعایت کرده. افرادی که غیبت میکنن اول بدگمان میشوند در باره طرف، بدگمانی، بدبینی، این مقدمه غیبت. به دنبال بدگمانی تجسس میکنن، ببینیم چه کرد و چه نکرد. به دنبال تجسس غیبت میاد، آفرین بر پیغمبر درس نخونده و مکتب نرفته، در بحث های اخلاقی رابطه را هم حفظ کرده، یعنی خدا حفظ کرده. یا ایها الذین آمنوا اول اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی مقدمه تجسسه، تجسس هم مقدمه غیبته. حالا که می فرماید کثیرا من الظن، این چطور حجت می شود برای اینکه ظن حجت نیست؟ قرآن میگه بسیار زیادی از ظنون حجت نیست، و بسیارش حجت نیست، اقلش حجت. جوابش چیه؟ میگه خب نمیشناسیم، حق با شماست، علم اجمالی داریم، نمیشناسیم اون 10% کدامه، 90% کدامه. اختلط الحابل بالنابل، مثل عربیست، حق و باطل به هم مخلوط شده، ناچاریم 10% را فدای 90% کنیم. این هم دو، عرض کنم اولی و دومی. اولی موردش فرشتگان بود، دومی موردش موضوعات خارجی هست که این آدم این پول از کجا آورده، این خانه را از کجا خریده، موضوعات خارجی. و اما برسیم سوره مبارکه اسراء، البته اسرا هم درسته، اسرا هم درسته. این سوره مبارکه اسرا، در سوره مبارکه اسرا خداوند منان یک رشته مسائل اخلاقی را و عقیدتی را مطرح می کند. یادداشت بفرمایید. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، از اینجا شروع می کند که آیه 23. بعدن کجا تمام می کند؟ در آیه 39. امشب این آیات را ببینید، از آیه 23 تا آیه 39 یه مقدار مسائل اخلاقی عقیدتی حکمی است. و لذا قرآن می‌فرماید ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. در لابلای این مسائل مسئله عرض کنم زن را مطرح می‌کند. آیه چندم بود؟ بله، 36. عرض کردم خدمتون که ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف به معنی ایستادن نیست، اگر ایستادن بود میگفت ولا تقف. این قفا یقفو، لام که آمد وابش هست میشه، زمه دلیل بر واب. ولا تقف پیروی نکن، ولا تقف ما ليس لك به علم، چیزی که دانش ندارید دنبالش مرو. معلوم می شود همه چیز دور کاکل علم می چرخد، اگر علم نباشد نباید پیروی کرد. این استدلال طرف. علمای ما آمده اند از این استدلال جواب داده اند. متاسفانه جوابها جوابهای کاملی نیست. عمده این است که نیامدن آیات را مطالعه کنن ما قبل و ما بعد. مثلا اولین جواب گفتن که این آیات مربوط است به اصول دین. بحث ما که در اصول دین نیست که، بحث ما در فروع دینه. جواب دوم گفتن این آیات عام است، ما این عموم را تخصیص میزنیم با ادله حجیت خبر واحد. العام یخصص و المطلق یقید، عام را تخصیص میزنیم، میگیم ولا تقف ما ليس لك به علم الا الخبر الواحد. اما جواب اول عرض کنم درست نیست. چرا؟ ولو اولی راجع به فرشتگانه، اون مثلا بگیم اصول دینه. دومی هم راجع به موضوعات خارجیه است. اما سومی عامه، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. این عامه، هم اصول را میگیرد و هم فروع. بنابراین اگر آیه اول بگید اصول دینه فرشتگان، آیه دوم راجع به موضوعات خارجیه است که غیبت میکنیم، آیه سوم اطلاق دارد همه چیز را میگیریم. بنابراین جواب اول جواب کافی نیست. و اما جواب دوم چه گفتن؟ اون جمله را بگو. العام یخصص و مطلق یقید، گفتن این آخر تخصیص میزنیم. و لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع بگیم الا الخبر الواحد. جوابش این است که این آیات اشاره به فطرت انسان است. این آیات میگه بشر فطرت انسانی نباید دنبال زن و گمان برود. تو بالاتر از آن هستید که نوکر زن و گمان باشید. این آیات اشاره به فطرت انسانی است. اگر اشاره به فطرت انسانیه دیگه این نوع آیات لسانش آبی از تخصیصه. عرض کردم که آقایان میگن الاحکام العقلیه لا تخصص، ما میگیم الاحکام الفطریه لا تخصص. البته احکام عقلی قابل تخصیص نیست. بگیم کل معلول یحتاج الى الا فلان، همین طوری که احکام عقلی قابل تخصیص نیست، احکام فطری هم این همه آیات مساقش، بگو دنبالش، مساقش احکام فطری، اشاره به فطرت است. فطرت بشر باید دنبال علم باشد. حضرت امام از آقای شیخ الرئیس جمله ای را در کشف اسرار دارد. میگه شیخ الرئیس گفته اگر کسی مطلبی را بدون دلیل بپذیرد فقط خرج عن الفطرت الانسانیه. این را ما در بعضی از کتاب های فارسی شیخ پیدا کردیم. بنابراین این احکام فطری است که بشر تو بالاتر و برتر از آن است که نوکر این علق مزغه بشید، این ظن و گمان و تخمین. بنابراین این دو جواب کارآمد نیست. فردا ببینیم آیا آخون چه جواب میگه، رازی چه جوابی گفته، بعدها نائینی چه جوابی گفته و ما چه جوابی داریم انشاءالله.